بسم الله الرحمن الرحیم. بحث قاعده اولیه تمام شد، منتها یه سری نکته های هست که خالی از لطف نیست و حالا شاید ثمرم داشته باشه اولیه. یکی از این بحث ها که شیخ توی رسائل خیلی مفصل ازش بحث کرده، آخوندم در کفایه یه مقدار بحث کرده، اون بحث تعیین مرکز تعارضه که وقتی دوتا دلیل با هم تعارض دارند، تعارض مال سنده یا مال دلالته یا مثلا مال جهته، کجا مال سنده، مال صدوره، کجا تعارض تو دلالته، کجا تعارض توی جهته. دقت میکنیم این بحث رو شیخ در رسائل خیلی مفصل بحث کرده، اگه رسائل نها کنید شاید 5-6 صفحه است، توی کفایه هم تقریبا نزدیک یه صفحه یه صفحه و نیمی بحث کرده، ما اینو مفصل بحث نکرده بودیم. تو اصل بحث ما هم دخواه داشت که تعارض سنده یا مال دلالته، مال هر چه میخواه باشه، ما فرمولاشو بحث کرده بودیم، ولی حالا به عنوان نکته خوبه گفته بشه. یه جاهایش اختلافی نیست که تعارض مال سنده یا مال دلالته، یه جایش همه یه جور میگن، یه جاهایش هم اختلافیست عمدتا بین شیخ و آخوند و بعدی هم یه متعرض شدن که حالا حق با شیخ حق با آخوند. بعدم بحث ثمره است که حالا اصلا این که ما بگیم تعارض مال سنده یا مال دلالته ثمره ای دارد یا ندارد، این ثمره رو خود شیخ و آخوند بحث نکردن، ولی بعد از آخوند بحث ثمرهش هم مطرح شده. پس قاعده اولیه تمام شد، منتها نکته که چند تا نکته هست که نکته خوبی است. یکی از نکته ها که بحث، چون فردا میخواد رسائل درس بدید، کفایه درس بدید، تو متن رسائل و کفایه مخصوصا تو رسائل این بحث زیاد اومده که کجا تعارض مال دلالته، کجا تعارض مال صدوره. اون مقداری که همه یه حرف میزنن، این اصلا محل اختلاف نیست. اول اونو بگیم، اگه دوتا خبری که با هم تعارض دارن سندشون قطعی باشه، دلالتشون ظنی باشه، خب سندا که قطعیه، اینجا که تعارض معنا نداره. پس اگه تعارضی باشه مال کی میشه؟ دلالت میشه. حتی فرض اینه که تعارض جمع عرفی داشت، چون اگر دلالت جمع عرفی داشته باشن تعارض تعارض بدوی باقی میمونه، مستقر نمیشه، اگه جمع عرفی نداشته باشن مستقر هم میشه. چی
کار میکنه؟ دوتاش قطعی باشه تو تعارض، مثلا تو تعارض تو بس دلالت شما باشه هم نداشته،
چی چیش قطعیه؟
اگه دوتا سند قطعی باشه
خب بعد دلالت ها چی؟
ظنی باشه هم
تعارض تو دلالت،
این هم
حمله بخلی نه حمله بخلی نه چی میگفتیم؟ همون کاری که تعارض گفتیم پیاده میشه، یعنی اول جمعای عرفی،
نه درست
جمع اگه جمع عرفی نبود تعارض مستقر میشه. قاعده اولیه چی میشه؟ ما بگیم تساقط مطلقا میشه، یعنی هر دو بیان پیکارشون، مگر در جای ارتکاز عرفی بیاد یه تغییر ایجاد کنه. اگر هم خبرین باشن قاعده سالبی اجرا میشه. این که ما چه کار بکنیم، تساقط بدیم، تخییر بدیم یا عدوم لابینه رو بگیریم بعد احتیاط کنیم، مثلا بیم قدر مشترک رو بگیریم که حرف که شما زدید، یا عدوم لابینه رو بگیریم مدلول مشترک رو بگیریم مختصر رو کنار بذاریم، این همه حرفای قبلیه، ربطی به این اصلا نداره. این الان تهدید من، یعنی اونا فرق نمی کنه، شما بگید تعارض تو دلالته یا بگید تعارض توی بگید سنده، اینا فرق نمی کنه. هرچی که به عنوان قاعده اولیه قائل شدید در قاعده اولیهش میگید، هرچی هم قاعده ثانویه قائل شدید تو قاعده ثانویهش میگید، اگر هم جمع عرفی داشت که اصلا تعارض مستقر نمیشه، طبق همون جمع عرفی عمل میشه. روشنه؟ پس بحثا خط نشه. یه بار دیگه بگم برای اینکه دیر اومدن میدونم بحث سر چی بود، قاعده اولیه تمام شد و اشکالاتون هم دیگه پرسیدی تمام شد، منتها چند تا نکته هست که اینا گفتنش خوبه. یکی از نکته ها که در رسائل مفصل آمده، شاید 7-8 صفحه میشه، در کفایه هم حدود یه صفحه و نیمی، یه صفحه و نیمی بهش پرداخته، بحث تعیین مرکز تعارضه که تعارض تو سنده، کجا تعارض تو سنده، کجا تعارض توی دلالته. این بحث یه قسمتایش اتفاقیه که همه یه حرف میزنن که تعارض تو سنده، یا همه میگن تعارض توی دلالته. یه بخشش اختلافیه که بعضی ها میگن تو سنده، بعضی ها میگن توی دلالته، که تو شیخ آخوند هم اونجا با هم رأیشون فرق داره که انشالله خواهیم گفت. بعد یه بحثی هم بعد از آخوند مطرح شده که یه تو رسال و کفایه نیست اصلا، که حالا اصلا این بحث ثمره عملیه داره اینی که تو رسال اینقدر مفصل بحث شده، توی کفایه مختصرتر اصلا ثمره داره که باگیم تعارض مال سنده یا مال دلالته یا نه. اونجا هم سه تا ثمره مطرح شده، یکی مشهوره، یکی آقای خویی گفته، یکی هم شهید صدر گفته، که اینا هم طبیعتا باید توی ثمرهش بحث بشه. این میشه کلیت این بحث، درست شد؟ اما این که حالا تعارض بود چه کنم، اونا همون حرفای قبلیه، هرچی قاعده اولیه گفتید همان، هرچی هم بعدن قاعده ثانویه تو خبرهای میگید همان، جمعای عرفی هم قبلا خوندیم همان. اونا کاری به این نداره که تعارض تو سنده یا توی دلالت، اونا سر جا خودشه، این فقط تعیین مرکز تعارض همین، درست شد؟ خب این روشنه تا اینجا. حالا این اول اون قسمتی که اتفاقیه که همه یه حرف میزنن، یعنی همه کسانی که بحث کردن همشون میگن تو سنده یا هم میگن تو دلالته. این مال جایز که یکی قطعی باشه یکی زنی، مثلا دوتا دلیلی که با هم تعارض دارن هر دو صدورشون قطعیه، دلالتاشون زنیه. اینجا همه میگن تعارض مال کجاست؟ دلالت، چون صدور قطعیه دیگه. در صدور که ما علم به کذب نداریم، ببین در تعارض علم به کذب یکی از این دوتا دلیل لازمه و اون برم فقط احتمال سه نوبت باشه، این میشه تعارض. لذا وقتی سند ها قطعیه، خب ما تو سند ها که شک نداریم، مثلا علم به صدور هر دو داریم، پس تو سند مسئله ای نیست. تعارضی اگه باشه کجاست؟ بگید تو دلالت. طبیعتا مثل همه جا اول این تعارض بدوی میشه تو دلالت، اگر جمع عرفی داشت بگید فهوه، طبق جمع عرفی عمل میکنیم. اگه نداشت تعارض دوتا دلالت چی میشه؟ مستقر میشه. وقتی مستقر شد قاعده اولیه طبق مختار ما میشه تساقط مطلقا، اگر این بود هر دو رو میزنیم کنار. اما اگر خبرین متعارضین بود که میشه قاعده ثانویه، اول مرجعات رو عمل میکنیم و اگه مرجعی نبود تأخیر میدیم. این حالت اول که هر دو سندا قطعی باشه دلالت زنی باشه، همه میگن تعارض میره توی دلالت اول بدون، بعد اگه جمع عرفی نداشت میشه مستقر، ادله حجیت ظهور نمیتواند هر دو مدلول را بگیره، چون علم به کذب هر دو ما داریم دیگه. برگشت آخر ما میگیم غرض از ادله حجیت ظهور واقع بوده، وقتی میدونم قطعا یکی از اینا مطابق واقع نیست، اون یکی هم معلوم نیست مطابق باشه، پس هم ثبوتا معقول نیست شاره به اینا حجت بده، پس تساقط مطلقا میشه تا آخر است. ارتکاز عرفی هم بوده احیانا طبق ارتکاز عرفی احتیاط میکنه. حالت دومی که همه اتفاق نظر دارن، قبلی میگفتم سندا قطعی، بگید دلالتا زنی، حالا بگیم سندا زنی دلالتا قطعی. مثلا دوتا نص در خبر واحد باشند، برای قبلی میشه آیات قرآن رو مثال زد که سنداشون قطعیه ولی ظهورن، مثلا ظهور این آیه با ظهور اون آیه نسازه. اون برای حالت اول بود که همه میگن تعارض در کجاست؟ دلالته. اول مستقریه، جمع عرفی داشت نداشت مستقره، مستقر که چون آیه قرآن هم هست قاعده ثانویه نمیشه، اون قاعده اولیه میشه تساقط. اما اگر سندها ظنی بود، دراتا قطعی. مثلا دو تا خبر واحدن ولی هر دو نسی. چون دلالتا قطعی هست پس این دلالتا با هم تعارضی ندارن. ما علم به کذب دلالی نداریم، جفت شما درست فهمیدیم، همینو میگه. اما تو صدورها تعارض میشه، یعنی ادله حجیت خبر سوه نمیتواند هر دو دلیل را بگید شامل بشه. اینم اول بدویه. اگر ما تونستیم با یه جمع عرفی، حتی جمع عرفی هم معمولا تو دلالت هم تو صدور نیستن، ولی اگر مثلا تونستی بگی آقا این یکی تقیه‌ایه اون یکی غیر تقیه‌ایه، یه قرآن اینجوری پیدا کردی، خب طبق او عمل میکنه، بگی این تقیه‌ای گفتش اون غیر تقیه، ولی اگه به لحاظ جهت هم نتونستی مسئله رو حل کنی مستقر میشه. اینجا قاعده اولیه به نظر ما میشه بگید تساوت و مردم میدن. اگه خبرنگ بودن قاعده ثانویه میاد مرجحات و نبودن تخییر. اینم دو تا. سومین جایی که محل وفاق هست بین آقایون، یکی سند قطعی دلالت زنی، دیگری سند زنی دلالت قطعی. اینجا زنیاش با هم تعارض میکنه، یعنی دلالت حدیث اول با صدور حدیث دوم تعارض میکنه. دقت کردی؟ چون اونی که قطعیه که علم کذب ندارم، اون سر جاشه، زنیه گیر پیدا میکنه. خبر اول که مثلا خبر واحد نص بود، اون یکی آیه قرآن ظاهر بود، ظاهر آیه قرآن با نص در خبر واحد تعارض کرد. صدور آیه قطعیه، اینه که شکی نیست. دلالت روایت هم چیه؟ قطعیه، چون فرضه که نصه. اینا تعارض ندارن، پس تعارض در میگیره بین دلالت آیه با صدور روایت. یعنی یا من آیه رو درست بگید نفهمیدم، یا اون روایت صادر نشده و یا تقییتاً صادر شده. مثلا خب اینجا چی؟ اینم باز اول تعارض بدوی میاد. اگر جمع عرفی بود که دلالت آیه رو برای من حل میکرد، با مثلا خبر واحد ما نص در خاصه، آیه ما ظهور در عامه، خب جمع عرفی داره با اون نص خبر واحد عموم آیه رو تخصیص میزنن، میگن مثلا مراد جدی از آیه از اول این بوده، این مراد استعمالی، مسئله حل میشه دیگه، تعارض مستقر نمیشه. اما یا این که با قرائنی فهمیدم اون روایتی که نسه صدورش تقیه‌ایه، خب صدورش تقیه‌ایه، خب اینجا مثلا حل میشه دیگه، میام مال باب تقیه بوده، آیه مال آیت وادی بوده، اینجا تعارض به تعارض مستقر تبدیل نمیشه. اما اگر نشد، جمع عرفی نداشت یا بحث تقیه عرفی نداشت، عرفی تقیه هم عزیزم باز میگم عرف گذر خان نیست، چون عرف گذر خان اصلا شرایط اون زمان رو نمیفهمه تا بعد بخواد بگه این تقیه. ذهن عرفی مجتهده که شرایط اون زمان را میدونه، حالا نگاه میکنه صدور تقیه شمردن این روایت با ارتکاز عرفیش میسازه یا بگید نمیسازه، که متفتنه به شرایطه، یعنی این میفهمه که انسان متعارف تو اون زمان که شرایطو میدونه میتونه منتقل بشه به تقیه بودنه یا نمیتونه، انسانی که با شرایطش باشه. این هم ذهن عرفی مجتهد باید تقیه به متشخص بده. اگه اینا بود که تعارض بدویه مستقر نیست، اگه نبود مستقر میشه. وقتی مستقر شد بین سند اون خبر واحد که نص بود با دلالت آیه قرآن که آم بود، ظهور در عموم بود، اینا تعارض میکنن طبیعتا. اینجا چون یه طرف آیه است، یه قاعده ثانویه هم شاملش بگید نمیشه، قاعده اولیه اجرا میشه، ما باشیم تساقط مطلقا میدیم، مگه در جای ارتکاز عرفی بیاد یه چیز متفاوت درست کنیم. اگه درست کرد خب احتیاط خواهیم کرد، و اگر نکرد همون تساقط مطلق که ضابطه کلی بود جاری خواهیم کرد. این سه صورت صوری هستند که محل نزاع بگید نیستن. روشنه؟ حله؟ حداقل به ثمر بحثه که فرد خاصی رسائل درس بدهی مثل به 6-7 صفحه خیلی هم هست، یا تو کفایه اون یه صفحه و نیم حداقلش میفهمی چی کار داری میکنی. حالا اگه اون ثمرات عملیه هم که اونا قائلن، قائل بودی یعنی قائل شدی، بعد این بحث رو تا گاو و ماهیش باید بری. اگه قائل نشدی هم اینقدر که بتوانی بفهمی اینا چی میگن طبیعتا کافی. خب محل اختلاف کجاست؟
ببخشید مورد سوم گفتید مرکز تعارض کجاست؟
صدور اون خبره با دلالت اون آیه، یعنی اون دلالت زنی اون با صدور زنی اون یکی. یعنی تعارض اینه که یا من آیه رو نفهمیدم یا اون روایت درست صادر
نشده،
یعنی یا جعلیه یا تقییه، مثلا هر دوش ممکن.
اگه اسمتا اگه زنی هم خلاصه با هم
شده احسان. حالا کجا دعوا شدی که محل تعارض کجاست؟ دعوا جاییست که جفت دلیلای شما زنی و سند و دلاله هستن، هم سند ها زنیه هم دلالت ها زنیه. باز یه وقت جمع عرفی دارند، خب اونجا تعارض تعارض مستقر نمیشه، مشکلی پیش نمیاد. اما اگر جمع عرفی نداشتن، حالا من تعارض به کی بزنم؟ به سند بزنم یا دارم؟ مثلا خبر ثقه آمده گفته اکرام عالم بگید واجبه، یه خبر ثقه دیگری آمده که گفته اکرام عالم واجب نیست، اکرام عالم واجب نیست، اینطوری اومده گفته. خبر ثقه دیگری اومده گفته اکرام عالم واجب نیست. خب هر دو خبر ثقه هم نیست، صدورا چیه؟ زنیه. پس احتمال صدور تقیهی یا جعلی بودن منتفی نیست. از اون وقت دلالت هم ظهور نس نیست، این امر کرده اون نه کرده. خب امر ظهور در وجود داره، اون ورم خود کنم اکرم العلماء آره. خبر ثقه اول گفته اکرم العلماء که ظهور در وجود داره، خبر ثقه دوم گفته لا تکرم مثلا علماء فرض کنید که ظهور در نه داشته حرمت داشته باشه. چه مثال بی خود ما گفتیم، مثال واقعی میزنیم بهتر بود، مثال فرضی بی خود این هم خوبه، سمن حضرت سختون این بهتر هست. لای شهیدی این مثال زده ما هم به لا کجا آمد بود، مثال واقعی بزن چه کاریه. سمن حضرت سختون لا بحثه بیرن حضرت، یه خودت بگی خودت هم اشکال میکنی ها، تکلیف شما چی میشه آقای؟ الان شاید بهتر باشه، آیا همون شاید دوره اولش که اصول میگفت اول خب تازه نشم اتخاذ مبنا میکرد دیگه، بقیهش هم تو بودن آیا شهیده همجور باید قنادینا که درست داشت. بعد مثلا باید میگفتن اول جلسه یه چیزی میگفتن، بعد آخرش مثلا 3-4 جلسه درست دارن جمع‌بندی میخواست بکنه بحثو میگه یه چیز دیگه شد، بعد میگفتی حالا من درس های شهیده نمیرفتن با آیا قناد میگفتن اون میرم میپرسی یا بچه‌ها که درس شده ولی آیه همون شده درسش می‌رفتن، بعد مثلا می‌رفت بهش گفت نه قبول نمی‌کرد که نه خیر من از اون گفتم شو اشتباهه نوا رو می‌آوردیم می‌ذاریم وا اینو گفتی، بعد گفت اونجا من یکم طرح مسئله می‌کنم طرح قبول می‌کنم اینجوری انتخاب معلوم فکر کرده بود مثلا بعد 3-4 روز به جمع‌بندی رسید. دور دوم که میگن دیگه مبناشون مستقر شده. حالا الان هم اکات ما خودمون اول مثال آیه شهیدی رو گفتیم، بعدش که گفتیم حالا خودمون چه مثال بی خودی هست، این چه مثال مثال واقعی. و دفعه من میخوام بگیم خب نوشته رو نگاه میکنیم ولی خودمونه دیگه، دیگه ما فکرامون یه خود کردیم بهتر میشه، ولی فعلا این مثال همون سالت سوم بهتر بود. دوتاش خبر خبره، یکی مال محمد ابن مزارب، یکی مال علی ابن سکینه، جفتش خبر زنی صدوره، از اون برم زنی یا دلالته. چون سمن العذرت سهتون سهت نس در حرمت نیست، با کراهت شدیده هم سازگاره، ولی ظهورش در حرمته. خب ظهور این با ظهور اون لابعثه که زارش حکم تکلیفیه با هم چی دارن؟ بگید تعارض دارن. ولی لابعثه نص در حکم تکلیفی نیست. ممکنه بگیم لابعثه اینجا به لحاظ حکم وضعیشه، تکلیفا حرامه ولی وضعا معامله منتقل میشه. اینها هستن که محل بحث قرار بگیره.
لابعثه
اگه نص نیست، لابعثه نص در جوازه ولی جواز تکلیفی یا جواز وضعی این دیگه نص نیست، این ظاهره. بگی عمومیت داره در هر دو، ظاهره. بگی به قرینه سیاق تکلیفیه با ظاهره، بگی به قرینه سیاق وضعیه با ظاهره. اون موقع اون تکلیفی اگه باشه با اون مثلا گیر پیدا کنن داره، یا اگه بخش وضعی باشه با اون گیر کنن، چون سمن گفته بود برای وضعیش بود تازه اگه تکلیفش گیر کنن. این مثال بهتره. یالا مثال های دیگه میشه زد. علایان اینا محل بحثن که به کی بزنیم، یعنی اونجایی که هر دو زنی و سندن، یا یکی قطعی و سند زنی و دلاله است، اون یکی زنی و سند و دلاله است. مثلا عموم قرآنیست با خبر واحدی که ظاهر در تخصیصه نه نص در خاصه. اینجا هم بحث میشه که ظهور قرآن این ورش قطعا دلالته، ولی این تعارض میکنه با صدور اون خبر یا تعارض میکنه با دلالت اون خبر. این دوتا محل نظام میشه. پس اینکه اونجایی که هر دو زنی و سند و دلاله باشن، یکی اونجایی که یکیشون مثلا قطعی و سند زنی و دلاله، یا زنی و سند قطعی و دلاله است، ولی اون وری هر دو طرفش زنی، این وری که یکیش قطعیه معلوم طرف تعارضش کدومه، اون وری زنیشه. مثلا اگر یکی قطعی و سند زنی و دلاله است، قطعا یه طرف تعارض دلالت اینه، صدوره این نیست، ولی مشکل طرف مقابل تعارضه. چون اون ور هر دو زنیه، بگیم دلالت این با دلالت او تعارض داره، یا بگیم با سند او تعارض داره. این دوتا هم محل خلافه. مرحوم شیخ یه چیزی گفته، آخوند چیز دیگری گفته، شهید سر حرف چون سرسن سمر غالم جدی اینجا رو بحث میکنن، حرف سومی زده، آیه شهیدی هم یه حرفی خودش داره. اونم میگیم ما چون برای این بحث ثمر قائل نیستیم، سه تا ثمر ها را ناتمام میدونیم، خیلی بحث نخواهیم کرد در همین حد، مگه تو این چند روز یکی از ثمر ها برای اون ثابت بشه، والا فعلا بدون ثمرات رو هر سه رو ناتمام میدونیم. روی رسال فقط همینقدر میخواییم بحث کنیم که شیخ و آخوند رو بفهمید چی میگن، چون اینجا با هم اختلاف دارن، آخه اینجا نزاع دارن، آخوند حرف شیخ رو رد میکنه، حرف دو طرف رو بفهمید، بعد حرف شهید صدر رو آیه شهیدی رو هم بفهمید، بیشتر نمیخواییم بحث کنیم. بعد میریم سراغ ثمراتی، ثمرات سگانه را خدمت شما اصلا میگیم یکیش و نقدامون هم خواهیم گفت. اگر به همین نظر فعلی باورجا بمانیم که ثمره نداره، همین قبل بیشتر بحث میکنیم، ولی امیدوارم اصلا بمانیم، چون اگر نمانیم من دیگه خب قبلا قائل نبودم، بیشترم کار نکردم. حالا اگر الان ببینم ثمره داره باید برگردم دوباره تا گاو و ماهیش برم، ولی خب اگه شد دیگه باید بیشتر بحث خواهیم کرد. این بعید میدونم تو دو سه روز نظر آدم عوض شه.
تو خب اول ثمرهشو نمیگی؟ اول ثمره رو
بگیم، بذار ترتیب که آیه شهیدی رو حفظ کنیم. الان آیه شهیدی تا کجاش رفته؟ ثمرات امروز تموم کرد؟ خب پس ما فردا اختلاف شیخ آخوند رو توضیح میدم تمومش میکنیم، شیخ آخوند دیگه طور نیم. بعد ثمره اولم فکر کنم بتونم بگم، ثمره شهید صدر رو اونم میگیم، پس فردا هم تمام شد دیگه، این هفته تمام شد این بس. آقای شهیدی هم رفت سراغ چی؟ یعنی نگو فردا چی میخواد بگه؟
ایشون با مرزه رو بعد وارد میشونه، ما اونجا دست
هم ببینید قاعده اولیه تمام شده، اینا نکته هایی است که جزو به عنوان تنبیهات ذکر کرده، بعدم یه سری مثال به عنوان تطبیقات گفته. حالا بعدم نیست، اگر ایشون تنبیهات رو بگه و تطبیقات رو هم بگه ما هم خواهیم گفت طور نیست، اگر هم نگه هر چهارشون نگه ما هم نمیگیم، چون اون تنبیهاتی که میگه برایش کنی ثمر اولیه قال نیستیم. تطبیقات هم مثال دیگه، تمرین بحثه. اگه گفت همون قدری که ایشون میگه میگیم، فقط ایشون اگه ثمر قال باشه ما چون قال نیستیم نقدمون هم میگیم، اگه نبود که چی. اگر هم رفت سراغ قاعده ثانویه که خیلی مهمه، ما فوری میریم قاعده ثانویه. ولی به صورت عادی دو جلسه دیگه این بحث داره، یکی حرف شیخ و آخوند و اینا تو این محل اختلاف گفته بشه، یکی هم بحث ثمرات باید گفته بشه. این دوتا میمونه، فردا پس فردا تمامش کنیم دیگه.
فردا خوشبختانه
متاسفانه فردا خب بعد میفته شنبه، بعد فردا چکار کنیم؟ نه بس شنبه تمام میشه، یعنی چهارشنبه شیخ و آخوند و اختلاف باید بگیم، یکم از ثمره اول، شنبه بقیه ثمره رو بگیم. یه روب نمیشه،
نمیشه،
نمیشه. الان من یه روب شیخ رو بگم تمام میشه، بعد فردا بگم، بعد دوباره فردا باید از اول شیخ رو بگم که بعد آخوند رو بگم که اشکال کرده. چه کاری دیگه همون میزن با هم دیگه. خب آید ما اون دفتر سوممون دیروز گم شد، دفتر از چیز از اجتماع همونه تا